متفاوت ما، از جمله نیاز به قدرت، نیاز به آزادی، نیاز به صمیمیت، نیاز به عشق و سایر نیازهای ما رو برآورده کنه. حالا با توجه به اینکه این ارتباط بسیار اهمیت زیادی توی سلامت روان ما داره، ما با این مقدمه شروع می‌کنیم که ارتباط از طریق گفتگو آغاز میشه. ارتباط از طریق گفتگو و تعاملی که بین دو نفر برقرار میشه میتونه شروع بشه و این گفتگو خودش یک مهارتی هست که ما باید یاد بگیریم. بعضی‌ها اینطوری تلقی میکنن یا اینطوری فکر میکنن که میگن خیلی خوب حرف زدن دیگه، من از این به بعد شروع میکنم با زنم حرف بزنم، من از این به بعد شروع میکنم با بچه‌م حرف بزنم. ولی مسئله اینه که گفتگو یک مهارتی که ما باید این رو یاد بگیریم، یعنی به این صورت نیست که ما فکر کنیم که ما از وقتی به دنیا اومدیم به صورت خود به خود مجهز هستیم به مهارت‌های گفتگو، و خیلی اهمیت داره که ما درباره این زمینه آموزش‌هایی ببینیم و اطلاعات خودمون رو در این زمینه بیشتر کنیم. یکی از بیماری‌های ارتباطی که بین افراد و علل خصوص توی خانواده هست، هنر گوش دادنه. یه مقدار من درباره این مسئله بیشتر صحبت کنم، برای اینکه به نظرم خیلی اهمیت داره که ما این توانمندی و این مهارت رو در خودمون ارتقا بدیم که بتونیم خوب گوش کنیم. هر فردی وقتی وارد یک رابطه، وارد یک گفتگویی میشه، یک باورها، اعتقادات، ارزش‌های شخصی داره برای خودش که ما اگر این رو تمثیل کنیم به یک کوله پشتی که از بچگی فرض کنید مثلا یک کوله پشتی بوده، هی این کوله پشتی پر شده و این محتویات این کوله پشتی بسیار منحصر به فرد و خاص برای هر فردی هست. یعنی من وقتی میخوام گفتگو کنم با یک شخصی، اعتقادات من، باورهای من، ارزش‌های من متفاوت از اون اعتقادات و ارزش‌های طرف مقابله. برای همین ما وقتی می‌خوایم با طرف مقابل گفتگو کنیم، وقتی می‌خوایم به حرفاش گوش کنیم، باید اجازه بدیم این تفاوتی که طرف مقابل تو ارزش‌هاش هست، توی باورهاش هست رو اول درک کنیم. به تعبیر دیگه مغز، ذهن مثل یک چتر زمانی کار می‌کنه که این چتر باز باشه.
خیلی متشکرم آقای دکتر. حالا در طی برنامه بیشتر راجع به این جزئیات صحبت خواهیم کرد. در خدمت خانم دکتر سید فاطمه نعمتی هستیم که از منظر جامعه شناسی به این موضوع بپردازیم. خانم دکتر، نظرتون راجع به گفتگو و در واقع به عنوان یه مهارت اصلی برای حفظ تحکیم بنیان خانواده چیه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. ابتدا سلام عرض میکنم خدمت شنونده های عزیزتون و امیدوارم با این شرایط کرونا روزای پاییزی خوبی رو سپری کرده باشم. ببینید، گفتگو انقدر مهمه که در حوزه جامعه شناسی تبدیل شده به یه متد تحلیل. یعنی ما یه روشی داریم به اسم روش تحلیل گفتگو که در اون این که شما چه کلماتی استفاده میکنین، با طرف مقابلتون چجوری با زبان بدن صحبت میکنین، چجوری لحن ادا کردن رو اجرا میکنین و اینا همه نشان دهنده نیت، اون حس درونی شماست که اینا اهمیت پیدا میکنه. خود مسئله گفتگو یعنی ارزش قائل شدن برای طرف مقابل، چون شما داری براش وقت میذاری. به نسبت طرف مقابل هم همین حس رو پیدا میکنه، یعنی احساس میکنه جایگاه ارزشمندی داری که شما تصمیم گرفتین باهاش گفتگو بکنین. حالا من یه خورده برم راجع به بحث خانواده بیشتر صحبت کنم. ببینین، وقتی دو نفر با هم ازدواج میکنن، از اون دوران هیجان زندگی وقتی فاصله میگیرن، 6 ماه تا 1 سال اول، کم کم زندگی خودشو به اینها نشون میده. مشکلات پیش میاد، اختلافا پیش میاد، افراد کمتر وقت گفتگو کردن با هم دیگه پیدا میکنن و این کمتر و کمتر شدن وقت گفتگو به شدت عوارض زیادی داره. مثلا اینه که من هیچ وقت متوجه نمیشم چرا همسرم فلان حرفو به من نزد، چرا فلان کارو کرد. اینا تلمبار میشه روی هم دیگه، چون ما موضوعمون استحکام خانواده است. علاوه بر اینکه اون چیزی که آقای دکتر گفتن یعنی مهارت گفتگو، اصلا فکر کردن به این که من باید با طرف مقابلم صحبت کنم، چه راجع به شادی‌ها، چه راجع به ناراحتی‌ها، این خیلی اهمیت پیدا میکنه. گاهی اوقات برخی میگن که خب ما اینو از طریق پیامک ممکنه انجام بدیم، یعنی کارهای مکتوب، یا مثلا طرف مقابل خودش باید بفهمه. ببینید، شما وقتی که از جمله دوستت دارم استفاده میکنین، کاملا معنیش واضحه، یعنی بالاخره طرف متوجه میشه، ابراز احساساته. و ولی مثلا شما همسری به همسرش ممکنه پیامک بده بگه که میدونستی کمرم درد میکنه که مثلا فلان کارو نکردم. این به مراتب نشون دهنده این نیستش که من دارم این رو با یه لحن خوبی بیان میکنم. اتفاقا ممکن طرف مقابل اینو مثلا متلک برداشت کنه. دلیلش چیه؟ اینه که ما نشستیم با هم دیگه صحبت بکنیم.
شنیدن میتونه خیلی موثر باشه.
خیلی موثر باشه. بعد زبان بدن شما، ببینید تر گفتگو کردن زبان بدن خیلی اهمیت پیدا میکنه. لحن اهمیت پیدا میکنه و این خود بحث و گفتگو کردن به افراد کمک میکنه که یه قدم برن جلوتر در نسبت درک کردن مشترک همدیگه.
بسیار عالی. همینطوری که میفرمایید. اما از آقای دکتر عباسی بپرسیم، شما که سابقه مشاوره خانواده دارین، چقدر کم رنگ شدن گفتگوها در خانواده میتونه مؤثر باشه توی ارتباطات خانوادگی، به خصوص زناشویی، طلاقهایی که میتونه حالا عاطفی باشه یا حتی رسمی باشه، چقدر گفتگو توی این موضوع نقش داره؟
طبیعتا نقش خیلی زیادی داره. الان مخصوصا وقتی زوجین به ما مراجعه میکنن، وقتی ما این صحبت ها رو میکنیم میگن مثلا آی دکتر، مثلا شرایط کرونا هست، وضعیت اقتصادی خوب نیست، وضعیت روانیمون خوب نیست، عصبی هستیم، مشغله کاری زیاد داریم، فشار کاری زیاد هست. به نوعی میگن که مثلا خیلی روی اینا مانور نده، در حالی که من میخوام این نوید رو بدم، اگر ما بتونیم گفتگوی خوبی توی بین اعضای خانواده داشته باشیم، به نوعی سلامت روان و اون خلع و کمبودی که توی جامعه احساس میکنیم در خانواده بتونیم اون رو به دست بیاریم و از این طریق سلامت روان خودمون رو بیشتر کنیم. در تایید فرمایشات خانم دکتر نعمتی، اصلا ما یه تکنیکی داریم تحت این عنوان که یک زمانی رو بذاریم برای اینکه بشینیم اعضای خانواده با همدیگه صحبت کنن. حالا تکنیک های مختلفی برای این که ما کیفیت گفتگومون رو افزایش بدیم مطرح شده که من اگر اجازه بدید به بعضیش اشاره کنم. خب یکی از این مهارت های افزایش کیفیت گفتگو اینه که ما توی گفتگو به فعالیت ها، علایق، سلیقه، نظر طرف مقابل علاقه نشون بدیم و دربارش بپرسیم. یعنی وقتی ما داریم صحبت میکنیم به این صورت نباشه که من صرفا درباره خودم شروع کنم صحبت کردن، انگار مثلا سخنرانیه، من شروع کنم درباره خودم، نظرم، انگار نه انگار که یک طرف مقابلی هم هست که درباره ایشون هم باید بپرسیم نظرش رو، سلیقش رو. یکی از مسائل دیگه اینه که از کلمات مثبت و مؤدبانه استفاده کنیم. تا حدودی حالت جوک هم شده توی همسر به حساب همسرای ایرانی، میگن که وقتی دعوا کردن میگن که لطفاً ببخشید، ولی وقتی مثلا با هم صمیمی هستن میان از کلمات مثلا خیلی مثلا ممکنه مثل کلمه دیوونه یا یه سری کلماتی که بار منفی میتونه داشته باشه. یا از طرف دیگه ما اصلا میبینیم که والدین توی خونه خیلی راحت به این معنا که از کلمات منفی استفاده میکنن، در حالی که مثلا طرف سر کارش با کارمند همکاری که انقدر صمیمی نیست باهاش خیلی مؤدبانه حرف میزنه، ولی در کمال حیرت میبینیم که همین فرد وقتی وارد خانواده میشه با همسرش و فرزندش به اون صورت از کلمات مثبت و مؤدبانه استفاده نمیکنه،
متداول نیست معمولا. شنوندگان عزیز، شما شنونده برنامه تورنج از رادیو گفتگو هستید. موضوع امروز ما گفتگو، مهمترین مهارت در تحکیم خانواده است. خانم دکتر نعمتی بزرگوار، میخواستم ازتون بپرسم که نظر شما روی این موضوع که صنعتی شدن جامعه و اشتغال خانوم‌ها و آقایون که چقدر تونسته تأثیر بذاره روی کمرنگ شدن گفتگوهای خانوادگی، روابط خانوادگی، حتی تعاملشون با هم دیگه، نظرتون در این خصوص چیه؟
بله، خب قبلا این وجود نداشت، یعنی قبلا یکی از والدین یا عموما پدرها شاغل بودن و خانم‌ها توی خونه هم تعامل بیشتری با فرزندشون داشتن، هم کمتر خسته می‌شدن در ارتباط با همسر در اون ساعتی که همسر توی خونه بود.
فرصت بیشتری هم داشتن
و به نسبت قبول کنیم آرامش اعصاب بیشتری هم داشتن. شما حساب کنین خانمی که توی این تهران توی این حجم ترافیک میره و میاد اون آلودگی رو هم استنشاق می‌کنه، به نسبت بی‌حوصله‌تر و خسته تر میشه، در آقایونم همینطوره. یه نکته که خیلی مهمه اونم اینه که ما یه چیز داریم به نام ظرفیت گفتمانی، یعنی شما در طول روز یک حدی میتونی صحبت کنی، یه حد بعدش خسته میشین دیگه نمیتونین. بعد کسی که شاغله معمولا این ظرفیت گفتمانی رو تو محل کار پر میکنه، بله، با همکاراش صحبت کنه، وقتی میره خونه دیگه خسته است، میخواد استراحت کنه. بعد حساب کنید وقتی هر دو تا زوج شاغل هستن، میرسن خونه خستن، نهایتا بتونن امور بچه رو تا یه حدی رد و بدل کنن، بعد دیگه میخوان استراحت کنن. دوباره فردا
دیگه فرصتی برای گفتگو در موقع باقی
نمیمونه. دقیقاً. و بعد نهایتا استراحت بازیابی خود برای فردا صبح دوباره برو سر کار.
برای مدیریت این وضعیت راهکار بدید لطفاً.
ببینیم به نظرم میاد که اولا که ما رو تعطیلات خیلی حساب بکنیم. اکثر افراد پنجشنبه جمعه خونه هستن، حتما یک ساعتی رو برای خودشون اجبار بکنن. ببینین گاهی اوقات ما توی ذهنمون میگیم باشه حالا من آخر هفته باهاش حرف میزنم، ولی چون نمی نویسم نه خودمو بهش اجبار میکنم، آخر هفتهم یه عالمه مسئله پیش میاد، ما اینو میذاریمش کنار. آره، حتی برای خودشون آلارم بذارن، تو دفتر یادداشت بکنن. من پیشنهاد میکنم حتما افراد دفتر داشته باشن، مثلا طی هفته هر اتفاقی میفته که احساس میکنن پس زمینه ذهنشون مونده رو یه بار یادداشت بکنن. اون یک ساعتی که زن شوهر میخوان بشینن به خصوص با هم دیگه حرف بزنن، یا والدین با فرزندان، چون بچه‌ها که بزرگ میشن مشکلاتشون زیاد میشه، خانواده باید وقت بذاره برای صحبت کردن، بشینن با هم دیگه اینا رو گفتگو بکنن. این یکی وقت گذاشتن مهمه، و دوم اینه که شرایط صحیح گفتگو کردن رو با هم دیگه فراهم بکنن. حالا آقای دکتر هم اشاره کردن، بعد از دعوا کردن، بعد از بی‌اعصابی، بعد از خستگی اصلا شرایط خوبی برای صحبت کردن نیست. یه شرایط مناسبی داشته باشن، مثلا یه غذای خوبی خورده باشن، یه کم به خودشون استراحت داده باشن، دور هم دیگه میشینن، پذیرایی کوچیک، یا چای شاد یا چای بیسکویت مثلا خیلی کمک کنه فضا صمیمی بشه، بشینن با هم یه گفتگو کنن. این گفتگو کردن به شدت اثر تربیتی داره، هم بچه‌ها با والدین مشکلاتشون رو مطرح میکنن، هم زن و شوهر حالا در فضای خودشون با هم دیگه، و هم بچه‌ها فن گفتگو کردن رو یاد میگیرن. عموماً افرادی که در گفتگو کردن ابراز احساسات و اینها ضعیف هستن، افرادی هستند که از خانواده یاد نگرفتن، یعنی پدر و مادر این وقت رو نذاشتن و فرد مهارت رو یاد نگرفته، و خب این صدمات بعدی داره، یعنی بعدن مثلا همسرش میاد میگه تو بلد نیستی اصلا صحبت بکنی. این خیلی کمک کننده است به آرامش روانی خانواده.
بسیار هم عالی. دوستی برامون پیامک زدن با پیش شماره 0910 چهار شماره آخر 1423 و گفتن که ایجاد ارتباط در فضای مجازی از مادر و پدر به فرزندان هر روز داره تکرار میشه و منتقل میشه. برای مدیریت روابط فرزندانمون در فضای مجازی چه باید بکنیم؟ آقای دکتر عباسی بزرگوار، میخوام از سوابق در واقع مشاوره های خانواده شما در اینجا استفاده بکنیم و به این موضوع هم رسیدگی بکنیم، به این پیامک هم در واقع پاسخ بدیم که نقش فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی توی کمرنگ شدن روابط خانوادگی و همینطور انتقال این فرهنگ به فرزندان و نسل آینده چی بوده؟
پژوهش‌هایی که تو این زمین انجام شده نشون میده که زمانی ما بیش از حد به سمت فضای مجازی سوق پیدا میکنیم که احساس تنهایی میکنیم، احساس تنش میکنیم، احساس استراب داریم. مسئله خیلی مهم اینه که ما به کیفیت ارتباط اهمیت بدیم به جای کمیت ارتباط.
درست.
افراد الان ممکنه مثلا بگه که من 30 تا رفیق دارم، من مثلا 20 تا آشنا دارم، من روزانه با مثلا این تعداد آدم صحبت میکنم، ولی مسئله این نیست که ما چقدر گفتگو میکنیم، مسئله اینه که ما کیفیت گفتگومون چقدره. شما میفرمایید که والدین چطور بتونن این استفاده از فضای مجازی رو به نوعی به فرزندانشون کنترل کنن یا به فرزندان آموزش بدن. من برمیگردونم این رفتار رو به خود فرد. آیا والد خودش نوع برخوردی که با فضای مجازی داره، میزان زمانی که برای فضای مجازی میذاره، آیا به صورت معقولی هست؟ یا اینکه نه، مثلا بچهش میاد یه سوالی میپرسه، میخواد باهاش حرف بزنه، یا همسرش میخواد بیاد حرف بزنه، بعد مثلا این توی فضای مجازی داره وبگردی میکنه و داره مطالبی که حالا به زعم خودش ممکنه مفید هم باشه داره از اونا استفاده میکنه. من همیشه از والد میپرسم، مثلا یک همسری یا یک فرزندی میاد میگه که پدر من حرف زدنشو بلد نیست، مادر من با من حرف نمیزنه، من ازش میپرسم آیا خودت شنونده خوبی هستی؟ آیا خودت این توانمندی رو در خودت داری که بتونی یه گفتگوی خوبی رو داشته باشی؟ ما حواسمون باشه وقتی انگشت اشارمون رو به سمت طرف مقابل میگیریم و میگیم که ایشون نمیتونه صحبت کنه، ایشون نمیتونه خوب ارتباط برقرار کنه، حواسمون باشه 3 تا انگشت به سمت خودمونه و در درجه اول خودمون مسئول هستیم. من اگر بلد باشم ارتباط برقرار کنم، اون موقع میتونم انتظار داشته باشم که بقیه هم با من ارتباط خوب داشته باشن.
در واقع از ارتباط مؤثر صحبت میفهمه. خانم دکتر نعمتی، از ارتباط مؤثر علائمش و در واقع راهکارهایی که بتونیم ازش به خوبی استفاده بکنیم برامون بگید.
خواهش میکنم. ببینید، یک نکته هم بگم در ادامه صحبت های دکتر ابتدا، اونم اینه که گاهی اوقات ما میگیم بچه‌ها کمتر فضای مجازی استفاده کنن، ولی جایگزین خوبی براش نداریم. یعنی میگیم خب از گوشی استفاده نکنید، بیا تو پذیرایی بچرخ. خب بیاد بچرخ 5 دقیقه، بعد برگرده تو اتاقش دوباره دیگه. پدر مادر رو چقدر برای مدیریت کردن این فضا زحمت میکشن؟ مثلا من یه نمونه بگم، من چون پدر خودم این کار رو انجام میده، پدرم با ظرف میوه میره میشنه تو پذیرایی صدا میکنه، بعد سهمیه میذاره، بیا مثلا سیب تو ببر بخور، پرتقال سهم تو بردار. این خود اومدنه
برای ایجاد ارتباط
و بعد یه ارتباط زیبا. مثلا وقتی شما میرون اونجا 2 دقیقه میشینی، بعد موضوع گفتگو میکنین راجب مسائل روز، راجب مسائل خانواده. و خیلی هم مهم اینه که پدر مادر گاهی اوقات راجع به مسائل روز هم مثلا یک کم آگاهی پیدا بکنن، چون خودشون هم احتمالاً توی این گوشی و وبگردی و اینا هستن، راجع به این هم مطرح بکنن، چون مثلا بچه‌ها احساس میکنن اونا خیلی بروزترن، دارن راجع به مسائل جدید جامعه صحبت میکنن، این پدر مادرها که مثلا قدیمین. بعد یهو مثلا پدر برمیگه راستی این خبر رو هم شنیده بودیم، بعد بچه‌ها وارد بحث
احساس نزدیکی میکنن.
نکته مهم تو ارتباط حضوری و دور همینه که اگر اونجا اتفاقی بیفته، یعنی مثلا یهو یه پدری حرفی بزنه یا مادری بزنه، بچه بهش بر بخوره یا بچه تندی بکنه، فضا برای جبران هست. مثلا پا میشن یه دستی با هم میدن، یه روبوسی میکنن، پدر مادر یه دستی به سر بچه میکشن. این خیلی کمک میکنه که اون حسه که اون مثلا که از من خوشش نمیاد در بچه ایجاد نشه.
بله.
حتی زن و شوهرها هم با هم دیگه همینطوری هستن. این که شما اون فضا رو یه جوری مدیریت بکنید، چون خانواده با خانواده متفاوت، مثلا شما کن حساب کنین خانواده که همشون تحصیل کردن با خانواده که خب همشون بازاریان، فرم روابطشون ممکنه با هم دیگه فرق کنه.
بله، سلایقشون
فرق کنه. ولی این که اون احساس در اون جمعی که شکل میگیره وجود داشته باشه، کمک میکنه که اولا این تیپ جمع شدن ها تکرار بشه، یعنی بچه‌ها خود به خود مشتاق باشن، پدر مادر مشتاق ارتباط با این بچه‌ها باشن، و بعد هم کمک میکنه که زمانش کم کم طولانی بشه. نه شما یه ساعت تو موبایل میچرخی، بعد دلت میخواد دوباره بری بشینی بابا راجع به فلان موضوع صحبت کنیم، مامان بیا راجع به موضوع صحبت کنیم، و این کمک میکنه به اینکه اون رابطه خانوادگی محکم‌تر بشه و بچه‌ها کمتر سوق پیدا کنن به سمت جاهای دیگه.
خیلی هم عالی. موافق باشین چند تا از تلفن‌های شنوندگان رو با هم دیگه بشنویم.
با سلام خدمت عوامل محترم برنامه تورنج، خسته نباشید. در ارتباط با موضوع برنامه که گفتگو هست، گفتگو مهمترین مهارتیه که افراد میتونن داشته باشن، حالا توی اجتماع، توی خانواده، تو حلقه دوستان و هر جایی که در کنار هم دیگه هستن. خانواده مهمترین اتفاقی که توش میفته گفتگو بین افراد خانواده هست و از این طریق میتونن با هم ارتباط داشته باشن و مشکلات و اتفاقاتی که میفته رو حل بکنن. ولی متاسفانه این روزها گفتگو بین افراد خانواده خیلی کم شده و به خاطر شرایط زندگی، به خاطر شرایط اقتصادی، به خاطر خیلی چیزهای دیگه، حتی اگر توی همین شرایط قرنطینه ما کنار هم دیگه هم هستیم، خیلی با هم صحبت نمی‌کنیم. سوال من از شما اینه، چطور میشه این مهارت رو توی خانواده ها افزایش داد؟ چطور میشه کاری کرد که افراد خانواده بیشتر با هم صحبت بکنن، صحبت‌هاشون منجر به دعوا نشه؟
با عرض سلام، مهمترین مهارت در تحکیم بنیان خانواده با برقراری روابط انسانی سالم و درست میان اعضای خانواده شکل میگیره و با همدلی، همفکری، همکاری و هماهنگی واقعا این موضوع میتونه محقق بشه و پایدار باشه. با تشکر.
خب موضوع برنامه رو با هم دیگه داریم مرور میکنیم. همونطور که میدونید قراره راجع به گفتگو به عنوان یکی از مهمترین مهارت‌ها در تحکیم بنیان خانواده صحبت بکنیم. تلفن اولو شنیدیم آقای دکتر. همونطور که متوجه شدید نگران بودن از اینکه تو عصر جدید ارتباطات کلامی کم شده و گفتن که چطور صحبت بکنیم، چطور گفتگو بکنیم با هم دیگه که منجر به دعوا نشه. اونقدر تضعیف شده این گفتگوها که اصلاً اصلش رو و برقراری اون ارتباط مؤثرش رو در واقع فراموش کردیم و از یاد بردیم.
یکی از بحث‌های خیلی مهمی که توی گفتگو کردن مطرح هست مسئله قدرت یا میزان آزادی یا میزان استقلالی که برای طرف مقابل ما قائل هستیم هستش. شما ببینید وقتی من یا من نوعی یا هر کسی که میخواد وارد یک گفتگویی بشه این رو باید در نظر بگیره که طرف مقابل یک فرد مستثنا و خاصی هست که من دارم باهاش گفتگو میکنم و باید اجازه بدم که با دیدگاه ها و نظرات خودش آشنا بشم و مهمتر از همه این که مسئول حرفهایی که طرف مقابل میزنه خودش هست. من نباید قضاوت کنم. یک مثال عینی بزنم تا بهتر بتونم منظورمو برسونم.
خواهش می‌کنم.
به عنوان مثال خانواده نشسته سر سفره داره با هم غذا میخوره. دارن با هم غذا میخورن. خانوم برمیگرده میگه غذا چطوریه؟ بعد شوهرش میگه به نظرم غذا یه مقدار نمکش کمه. همین، یعنی صرفا همسر منظورش این بود که غذا یه مقدار کمه نمکش. منظورش این نبود غذا بدمزه است، منظورش این نبود که اصلا آشپزی تو خوب نیست، منظورش این نبود که تو اصلا حوصله نداری، منظورش این نبود که تو به من اهمیت نمیدی، منظورش این نبود و و و. وقتی من شروع میکنم به قضاوت کردن درباره حرفی که طرف مقابل گفت، انگار یک سدی رو دارم ایجاد میکنم بین خودم و طرف مقابل. و مهمتر از همه این که از طرف مقابل نمیپرسم که آیا منظور تو این بود؟ مثلا همسر از سر کار برگشته خونه، خانمش برمیگرده بهش میگه امروز خسته به نظر میرسی. خب این که امروز خسته به نظر میرسی منظورش این نیست که تو همیشه خستگیاتو میاری خونه، همیشه حوصله هستی، همیشه دوست داری که وقتی میای خونه هیچ یه حرف نزنه، همه ساکت باشه. منظور ایشون این نبود، صرفا گفت خسته به نظر میرسی. اگر من دارم این قضاوت ها رو توی ذهنم میکنم، مسئول این گفتمان و این صحبت طرف مقابل، از طرف مقابل میپرسم تو که گفتی غذا به نظر بی‌نمکه، آیا منظورت این بود که غذای من خوب نیست یا مثلا آشپزی من خوب نیست؟ طرف مقابل برمیگرده میگه نه، از غذا آشپزیت خیلی خوبه، به نظر من تو آشپز خوبی هستی، ولی صرفا امروز غذات یه مقدار نمکش کم.
یعنی این گفتگوه باعث میشه که در واقع به افکار همدیگه بیشتر پی ببرن و مسائلی که احیانا قراره تو ذهنشون به وجود بیاد مرتفع بشه. خب دکتر نعمتی بزرگوار، از منظر جامعه شناسی به این موضوع نگاه بکنیم، نقش والدین توی تقویت مهارت‌های ارتباطی چقدر میتونه مؤثر باشه، مخصوصا نقش مادر؟
خب گفتگو اصولا یه چیز یاد گرفتنیه. گاهی اوقات افراد فکر میکنن که هر کسی توانایی این که هر نوع گفتگویی رو بکنه داره، ولی خب واقعیتش این نیست. شما گفتگو کردن رو یاد میگیرید. حداقل 7 سال ابتدایی زندگی بچه‌ها توی خونه از پدر و مادر یاد می‌گیرن حرف زدن رو. حالا اگه
مخصوصا
مادر...
حالا تو این شرایط کرونایی که حالا
بله بیشتر هم
بیشتر با چالش‌ها مواجه هستیم و چقدر اون مادر می‌تونه مدیریت بکنه و باعث بشه که توی گفتگوها در واقع چالش‌ها و مشکلات خانوادگی برطرف بشه.
درسته. ببینید خود توی خونه موندن به خصوص توی ایام، خب اکثر افراد فضای محدودی توی خونه‌ها دارن، خودش ایجاد تنش می‌کنه.
خود این کرونا اصلا باعث کلی استراب میشه.
به خصوص که الان خیلی ها درگیر خود بیماری هم هستند. شما حساب کنید کسی که توی خونه بوده میگیره سر قرنطینه‌اش میکنن 2 هفته بعد تنهایی بره توی اتاق.
بله.
خب این خیلی نیاز به این داره که شما شرایط مختلفی از روش‌های گفتگو کردن رو به وجود بیارید. حالا چون راجع به فضای مجازی صحبت شد، من این پیشنهاد رو هم بکنم. خانواده‌ها اگه همشون اهل فضای مجازی هستن، توی یکی از شبکه‌های اجتماعی برای خودشون گروه خانوادگی تشکیل بدن. گاهی اوقات من حوصله‌ام نمیگیره یه حرفی رو توی جمع خانواده بزنم به دلایل مختلف، مثلا احساس میکنم خوب حرف نمیزنم، یا احساس میکنم اگه حرف بزنم سر یکی از اعضای خانواده موضع میگیره. خب این درست کردن گروه‌ها توی شبکه‌های اجتماعی خیلی کمک میکنه که من اونجا صحبتمو بکنم، تعامل داشته باشم که یک کم اعتماد به نفسم افزایش پیدا بکنه. پدر مادرها خیلی راحت میتونن این گروه‌ها رو مدیریت بکنن، مطالب مختلف رو بفرستن،
آموزش غیر مستقیم،
حتی خیلی از آموزش‌ها به صورت کارهای خبری ارسال میشه توی گروه‌ها، مثلا فلان چیزو شنیدین، اگه این کارو می‌کردن اونطوری نمی‌شد. این خیلی کمک کننده است به این که خانواده کم کم اعضا احساس بکنن که خب حالا مثلا یه بابی برای گفتگو هست، بذار مثلا این دفعه سر نهار من اون حرف رو بهشون بگم، بگم من مخالف بودم یا من موافق بودم. این کمک کننده است به این که کمتر بشه تنش ها. و البته به این نکته هم باید توجه بکنیم که اون خود اون پدر و مادر برای مدیریت کردن فضای خانواده باید خودش هم از یه جای تغذیه بکنه دیگه. مثلا فرزندان سعی کنن یه فضایی رو برای مادر ایجاد بکنن. مثلا شما دیدین دیگه توی خونه وقتی بچه‌ها هستن دائم گیر مادرن، چرا رختم شسته نشده، چرا غذا اینو نذاشتی، چرا اونجای خونه کثیفه، چرا تلویزیون کار نمی‌کنه. منم به عنوان بچه احساس می‌کنم مادر منم یه انسانه، یه فضایی رو لازم داره من کمک بکنم، یه کار اضافه تر رو من بکنم، چون الان
کمک می‌کنه به تعامل بیشتر بین اعضای
و آرامش روان.
خیلی متشکرم. اگه موافق باشید با هم دیگه سری بزنیم به کتابخانه تورنج و برای آموزش مهارت گفتگو کتابی رو با هم دیگه انتخاب بکنیم. کتابی به نام مهارت گفتگو برای همسران نوشته خانم زهره شیری رو بهتون معرفی میکنم که به بررسی قوانین گفتگو برای گوینده و شنونده و الگوی تخریبگر و راه‌های پیشگیری از تعارض در گفتگو قبل و بعد از ازدواج پرداخته. این کتاب 116 صفحه‌ای در واقع فصل‌های متفاوتی داره، مثل مبارزه با تفاسیر منفی از سخن، پیشگیری از اجتناب و کنارگیری، پیشگیری از بی‌اعتبارسازی سخن، فواید کاربرد مهارت گفتگو در خانواده و عوامل ارتقا بخش گفتگو بین زوجها و همچنین صراحت، صداقت و مهارت شنیدن که از دیگر بخشای این کتاب آموزشی است که بهتون پیشنهاد میکنم ازش استفاده بکنید. تو بخشی از این کتاب راجع به چگونگی گفتگوی امن بدون جنگ پرداخته، هنگامی که در مورد موضوعات حساس صحبت میشه. صحبت ایمن در مورد مسائل حساس و عمیق‌تر باعث ارتقاء احساس صمیمیت میشه و این احساس صمیمیت از درک این نکته حاصل میشه که میتونید خودتون رو در میون بذارید و از جانب همسرتون پذیرفته بشید. این شرط لازم دوست خوب بودن برای همسرتونه. تمرکز بر دوستی به این علته که به شما کمک میشه تا بتونید به عنوان دوست با هم گفتگو کنید و احساسات صمیمیت که باعث احساس ایمنی میشه رو در میون بذارید. توانایی هاتون رو جهت گفتگوی سازنده و ایمن ابراز بکنید. این کتاب 116 صفحه‌ای کتاب مفیدی میتونه باشه برای همه زوجهای جوان، همچنین خانواده هایی که دارای فرزند هستن و میتونه الگوی مناسبی باشه. پیشنهاد میکنم ازش استفاده کنید.
راه و روش شما در زندگی چگونه است؟ چقدر با انتخاب‌های صحیح سلامت روحی خودتون و خانوادتون رو تأمین می‌کنید؟ همراه ما باشید. تورنج بهترین سبک زندگی رو پیشنهاد میده.
سلام، روز بخیر. یکی از مهمترین مهارت‌های برقراری ارتباط در بین افراد خانواده گفتگو کردن هست. البته برای گفتگوی سالم چند تا نکته کوچیک هست که بهتره رعایت بشه. به عنوان مثال اگر قرار زن و شوهری با هم گفتگو بکنند، خیلی خوبه که خانوم موضوع گفتگو و زمان گفتگو رو برای همسرش مشخص بکنه و در یک زمان فقط راجع به یک موضوع گفتگو بشه. ضمن اینکه زمانی که فکر میکنیم استرس داریم، حالمون خوب نیست و به هر دلیلی از موضوعی ناراحت هستیم، اون زمان رو اصلا به گفتگو اختصاص ندیم، چرا که نه تنها نگرانی ما حل نمیشه بلکه یه مشکل روی مشکلات دیگه ما هم اضافه میشه و و دوباره باید یه زمان مجددی پیدا کنیم تا در مورد مشکل جدیدمون هم حرف بزنیم. و نکته بعد این که گفتگوهامون سعی بکنیم که با لحن مهربانانه باشه، از لحن امر و نهی و سرزنش‌آمیز جدا بپرهیزیم. تشکر میکنم. علیه چراغی هستم از قم. شاد و پیروز باشید.
خیلی ممنون و متشکریم از شنونده خوب و فعالمون که برامون صحبت کردن از گفتگوی سالم. خوشبختانه ارتباط تلفنیمون با آقای دکتر علیرضا عراقی، استاد دانشگاه، مدرس آموزش خانواده و تحلیلگر مسائل تربیتی برقرار شده. سلام آقای دکتر، روز